ترکیبی بودن وجود هست در واقع داریم یا به این نتیجه رسیدیم که وجود برای مراتب تشکیلی یعنی صفت کار دارد، ولی حقیقت یک حقیقت واحد است. از ذات پاک حق جل و علا که مبدع و منشأ هستی و مبدع و منشأ هر گونه کمالی بگیریم تا اون مراتب دانی و پایین هستی، اینها همه هستی برایشون فرق میکنن، ولی خب شدید دارد که شدیدترینش ذات پاک خداوند است و ضعیفترینش مراتب پایینی هستی. یه نکته رو که در اینجا باید تذکر بدیم این است که گاهی خیال میکنن که وحدت وجود، این خیلی اعتراض شده که فلاسفه که معتقدن به وحدت وجود معنیش اینه که خدا و خلق و مثلا فرشته و این میز و این لجن و نمیدونم تمام موجودات خوب و بد اینا همه از واجد یه حقیقتن، همه یه هستی واحد دارن. وحدت وجود در واقع معنیش این است که خدا توی این موجودات حلول کرده، نفوذ کرده و همه چیز بالاخره در همه چیز مندرج است، و مخصوصا همون مسئله خدا و خلق رو که بعد به متصوفه و عرفا و فلاسفه مثل صدر المتألهین و اتباعش این اعتراض رو دارن که این وحدت وجود معنیش این است که شما خدا و خلق رو یکی حساب کردید. ولی یادمون باشد که این اعتراض به هیچ وجه وارد نیست، زیرا وقتی میگیم وحدت وجود معنیش این نیست که نعوذ بالله خدا و خلق یکی هستند. نه، معنیش این است که خدا هست، خلق هم هست، هر دوتاشون این معنا و مفهوم هستی مقابل نیستی برشون صدق میکنه. در مورد خداوند هستی صدق میکند و در مورد مخلوق هم صدق میکند، منتها یعنی هر دوتاشون هستی مقابل نیستی دارن، اما او مبدع است و این من منتها، اون مبدع است، اون خالق است، این مخلوق است، اون علت است، این معلول است، و هیچ منافاتی هم ندارد که بگیم ما هستیم خدا هم هست، اما او علت است و ما معلول، او خالق است و ما مخلوق، اما هر دوتامون در هست بودن شریکی. این هم درباره مراتب تشکیکی وجود از ضعیفترینش که اضافه و نسبت و اعراض و امثال اینها باشد تا برسیم به جوهر مادی و بالاترش موجودات غیر مادی تا برسد به مبدأ متعال که ذات پاک خداوند. یه مسئله دیگر که به عنوان مقدمه ذکر می شود این است که بحثی در فلسفه، شاید کمتر کتاب فلسفی باشد بعد از افلاطون که این رو مطرح نکرده باشد، که می گویند هستی مساوی است با کمال، یعنی خود هستی کمال است، به این معنا که ذات هستی رو وقتی نگاه بکنیم اگر از جنبه های عدمی و شرورش، بدیهاش که جنبه های معلولیت و فقر و نیاز و وابستگی و اینها صرف نظر بکنیم، خود هستی از اون جهت که هستی کمال است. شما این کاغذ رو نگاه بکنید، این کاغذ به خودی خود واجد کمال است، زیرا یه هستی. وقتی میگید این کاغذ شر است یا بد است، در اونجا وقتی میگیم این کمال است یعنی خیر است. البته اونها به این صورت مطرح میکنن، میگن وجود خیر است، وجود خیر است به عنوان حتی یه اصل پذیرفته شده است در فلسفه. اگر شما بگید که این کاغذ مثلا شری درش وجود دارد، میگید اون شرش به خاطر یه نسبت خاصی که پیدا میکنن. مثلا ها الان دستمون فشار بدیم موجب آزار دست ما میشود و آزردن دست ما در واقع موجب درد و رنج و سرانجام ممکن است موجب مرگ و نابودی بشود. در واقع پس این کاغذ از اون جهت که سبب یک نوع عدم و علم و اینجور چیزا میشود، از اون جهت این رو بهش میگیم شر. بلا خودش رو ملاحظه بکنیم یه موجودی و موجود رو نمیتوان شر حسابش کرد، بلکه خیر است. این اصل رو گفتم شاید در همه کتابای فلسفی خودمون و در فلسفه افلاطون و فلسفه‌های غربی هم در خیلی هاشون، البته فلسفه‌های اسکولاستیک مطرح شده است. اگر ما این رو لحاظ بکنیم، این سنجاق مثلا میگیم که خوب است یا بد، میگیم این فی نفسه بدی ندارد، خوب است، خیر است، هستی و هستی واجد شرور نخواهد شد. پس شرور از کجا میاد؟ شر از اونجا میاد که شما بخواید این سنجاق رو به جای این که ازش استفاده صحیح بکنید، مثلا این ساعت رو نگه دارد، دستتون بهش بخورد و موجب آزار و علم بشود، یا جایی رو مثلا پاره کند، یا به تعبیر آقایون مثالی که میزنن میگن چاقو رو شما اگر به خودی خود نگاه بکنید، چاقو هیچ شری درش نیست، از اون جهت که موجب تباهی و قتل و نابودی کسی، حیوانی، انسانی میشود، از اون جهت این رو شر حساب میکنید. غلا چون هستی، هستی واجد شر نخواهد. این یه اصل. اگر این رو بپذیرید که هستی مساویت با خیر، خیرم همون کمال است، خوبی، در اون صورت یه سوالی، البته سوال خیلی قابل ملاحظه مطرح می شود که پس این بد شرور و نارسایی هایی که در عالم وجود داره اینا چی هست؟ اینا چجوری توجیه می کنید؟ گفتم اینا فقط شرور رو برمیگردونن به جهت جنبه های نسبی شی. یعنی چی؟ یعنی شما هر شیء رو وقتی در ارتباط با شیء دیگر لحاظ بکنید، میبینید این از اون جهت که بین این و بین اون یکی یه نسبتی که موجب تباهی و نارسایی او بشود به وجود آورده، از اون جهت این رو شر حساب میکنید. و این کار هم همه در عالم معلولات هست، یعنی در علت، در علت العلل اصلا شر وجود ندارد، زیرا که در اونجا اون که پدید می آید خیر است، یعنی وجود است و وجودم خیر است. پس شرور همش می افته تو این عالم معلولات، عالم آفرینش، که اونم بی نفسه و به خودی خود شر درش وجود ندارد الا از طریق نسبت‌هایی که پیدا می‌شود در یه رابطه خاصی. مثل همون چاقو که مثال زدیم، چاقو به خودی خود ضرری ندارد، وقتی در یه رابطه خاصی پدید میاد که موجب قطع دست یا بریدن گلو یا امثال اینها می‌شود، از اون جهت شر محسوب می‌شود. و به همین جهت هم باز گفتن که شرور مقصود به ذات نیستن در آفرینش، یعنی هدف از آفرینش عالم این نبوده است که شر ملحق به عالم بشود، بلکه اون که در عالم مقصود اولیه بوده است وصول موجودات است به یک غایات و کمالات. و وقت این غایات و کمالات یه عوارض خاصی درشون پدید میاد، در واقع قهری، درست مثل این که شما یه قطاری رو اختراع میکنید برای اینکه مردم رو به مقصد برسونن، قرض رسیدن به اونجاست. حالا اگر در این بین یه بار تصادفی پدید میاد یا اینکه نارسایی هایی در این قطار پدید میاد، این در یه امر مقصود به ذات نیست. این رو مرحوم مطهری در کتاب عدل الهی مطرح کرده است و آقای طباطبایی هم همچنین آقای مطهری در کتاب انسان و سرنوشت به نظر میاد آری در اونجا مطرح کرده است. آقای طباطبایی هم در المیزان تو سوره نساء به نظرم آیه 54 این حدودا باشه که میفرماد ما اصحابک من حسنتن فمن الله و ما اصابك من سیعتن فمن نفسه. بعد دنبالش هم میفرماد قول کلون من عند الله، هر خیلی به تو برسد از طرف خداست، هر بد و سیعه به برسد از ناحیه خودت هست، یعنی تو انتخاب کردی کاری نکردی که تشخیص خوب بدی. بعد دنبالش هم میفرماد قول کلون من عند الله، اگو همه چیز از ناحیه خداست، یعنی خوبی و بدی هر دو سرانجام قابل ارجاع به خداوند هستند. در اینجا آقای طباطبایی یه بحث قابل ملاحظه، یعنی بحث خیلی خوبی دارد راجع به مسئله شروع، که اینها پیدایششون چجوری و چجور میشود شروع سرانجام بگیم هم کلون من عند الله. و همین طریقی گفتم شروع در واقع مقصود به ذات نیستن، اینها از اون جهت که منشأ و علت وجودیشون به خداوند برمیگردد، از این جهت میشود به یه وجه اینها رو منتسب به خدا کرد، ولی در واقع مقصود اصلی از آفرینش موجودات پیدایش شر نبوده. خب اگر اینو تا اینجا بپذیریم که واقعا در هستی هرچه هست کمال است و شر مقصود به ذات نیست بلکه مقصود بالعرض است، مثل همون قطاری که مثال زدیم، مثل مصنوعات انسانی که عموما اگر یه معایبی درشون پدید بیاد اینا عرضی هستن، نه ذاتن مقصود سازندگی دستگاه این بوده که آسیب به مردم برسونن، بلکه اینا در اثر ارتباطهای خاصی که پیدا می کنن موجب این مسئله می شد. همون دو قطاری که مثال زدیم فرض کنید که این راه رو خیلی خوب دارن میره، این از اینجا میره، یکی هم از مشهد دارن میاد، ولی در این بین فرض کنید دو تا مسافر با هم دیگر برخورد میکنن، یا اون قطار از اون ور میاد، اینم از این ور میاد، دو نفر رو به رو هم قرار که میگیرن با هم دلخوریشون میشود، این مسیر و قطار و هدف هیچ کدام این نبوده که این دو نفر با هم دیگر گلاویز بشن، اما حالا به صورت قهری پیش آمده. اگر اینم اینجور بپذیریم که تقریبا مورد قبول است، حالا صرف نظر از پاره بگو مگوها که در موردش هست، در فلسفه اسلامی مورد قبول است، حتی به نظر میاد افراد مشککی مثل فخرازی که خلاصه در بسیاری از مسائل تردید روا می‌دارد، اون که یادم هست اگر اشتباه نکنم، او هم این رو پذیرفته است که وجود مساویس با خیر، مساویس با کمال. اینم یه مسئله، هستی مساویس با کمال، بدی ها و نیستی ها همه در مرحله معلولیت هم مقصود به ذات نیستن، و بنابراین اگر شرور، بدی، نقص، معایب پدید میاد، اینها همه بالعرضند و در مرحله معلول ها، نه در مرحله علت و در واقع در اصل حقیقت هستی، در منشأ هستی که ذات پاک خداوند باشد و در مخلوقات که بالعرض این شر راه یافته، این نقص ها و معایب پدید میاد، وگرنه در اصل هستیشون در رو عدم راه ندار. یه مسئله دیگر که از خود اینها تا کنون شاید به دست آمده باشد و در کتاب در همین اصول فلسفه به صورت یک بند جداگانه ذکرش کرده است، این است که در اصل هستی عدم راه ندارد، خدا هستی اصلا ذاتش چیزیست که نیستی رو ترک می کند، هستی مساویس با خود، نقص ها و عیب ها و شرور و معایب و همه اینها بر می گردن به یه جنبه عدمی نیستی، مثل همون چاقو که مثال زدیم یا سنجاق، اینا همه بر میگردن به این و در اصل هستی اینا راه ندارن. عبارت دیگر مثل یه آبی که به صورت همجاگیر جریان پیدا می کند و همه جا رو می گیرد، اگر یه جای برخورد بکند تا یک گذرگاهی پیش بیاد، یک مانعی پیش بیاد، از هم سوا بشه اینجا و در اثر اون فرض کنید ارتفاعی که پیش آمده این آب از هم جدا بشه و در اونجا دیگه آب نداشته باشیم، اون عدمی که پدید آمده است در حقیقت یک امر عارضی، یک چیزی است که اینی که میگه آب اینجا نیست در این نقطه خاص، این مال اون مسیر خاص است که پدید آمده، و الا اصل این آب در واقع طبیعتش این است که همه جا رو فرا بگیرد. در هستی ها هم اگر ببینیم آب، اگر ببینیم هستی یه مقدار خاصی و مثلا این کاغذ همین اندازه است و دیگه این طرف این طرف این طرف این طرف نیامده است و همین مقدار محدود است، نقایص و معایبی که پیش میاد مال این محدودیت هاست، و الا اگر همین محدودیت هستی است که سبب میشه این دست من بهش برخورد بکند یا این کتاب بهش برخورد بکند، و الا اگر همه جا رو فرا گرفته بود دیگه برخورد پیش نمی آمد و در نتیجه عدم برخورد و استکاک شروری هم وجود نداشت. پس در واقع نیستی ها یعنی معایب و شرور و نقایص و همه اینها برمی گردن به یک جنبه نیستی که اونم در اصل هستی راه ندارد. خب اگر تا اینجا این رو در واقع دریافته باشیم، این سوال پیش میاد که اصل هستی آیا احتیاج به استدلال دارد یا خیر؟ اصل هستی که منشأ کمال است، علت است، معایب همه از اون جنبه معلولیت پیش میاد، دارای مراتب تشکیکی است، اون مراتب مادونش علت ها معلول ها هستند به نسبت هایی که گفتیم و عالی ترین مرحلهش مثلا علت العلل است. در این اصل هستی آیا باز استدلال لازم داریم یا خیر؟ این مقدمات رو اگر پذیرفته باشیم، وحدت حقیقت وجود، اصالت وجود، تشکیکی بودن، هستی مساوی با کمال و ذات پاک خداوند هم منشأ همه کمالات هست، علم، قدرت، اراده، احاطه، اون چرا که شما نام کمال روش بگذارید در خود هستی وجود دارد، و هستی هم در اینجا یک حقیقتی است که ها این مراحلی رو که نگاه میکنید این مراحل جنبه های معلولیتش است. اگر صرف نظر بکنیم از این جنبه معلولیت، خود علت رو در نظر بگیریم و اصل ذات هستی رو، اصل ذات هستی فنابردار نیست و احتیاج به اثبات هم ندارد. منتها یادمون باشد که در اینجا هستی رو با کمال مساوی گرفتیم. هستی هم احتیاج به استدلال ندارد و واجد همه این کمالات هم هست. پس وقتی احتیاج به اثبات ندارد و واجد کمالات هم هست، شما هم همه کمالات رو در خداوند مندرج می‌بینید، یعنی خدا رو واجد همه کمالات می‌بینید و حالا همه کمالات رو به هستی دادید. هستی هم احتیاج به اثبات ندارد، برای اینکه مطلق هستی هستش دیگه، یک چیزی نیست که شما بخواید از یک طریقی استدلال بکنید به این که هستی هست. آیا در این که هستی هست احتیاج به اثبات دارید؟ اینو اگر درک کرده باشید، مثل این است که های نور، مثل این است که بگید نور میتابد، تابش نور الان برای ما نیاز به استدلال ندارد، زیرا میابید دیگه. بدیهی ترین بدیهی ترین مفهوم برای ما مفهوم هستی و هستی هم یه همچه حالتی دارد که گفتی، یه امر بدیهی آیا نیاز به اثبات دارد یا خیر نیاز به اثبات ندارد. و به عبارت دیگر از خود هستی به خود هستی پی میبریم، زیرا غیر از هستی چیزی نیست تا از راه اون شیء بیام هستی رو اثبات بکنیم. شما الان یه جرمی وقتی اتفاق میفتد جرم رو خبر ندادید، میاد یه آثاری یه برگه هایی یه شواهدی دست دامن این بشی، شهادت از این بخوایی، با اون ارتباط برقرار بکنی، ازش بپرسی، کوب کوب بگردیم تا وقتی که چهار تا اثر پیدا بکنیم تا بخواهی این جرم را اثبات بکنیم. برای این که برای ما روشن نیست، اما اگر خودتون ناظر وقوع جرم باشید دیگه دنبال دلیل نمیگردید. در اینجا هم همینطور است. غیر از هستی چی داریم؟ یا نیستی و یا ماهیت ها هستند. نیستی که نمیتواند دلیل هستی بشود، ماهیت ها هم عبارتند از همون مرزها و حدهایی که مربوط به وجود است، مربوط به هستی، که تا کنون گفتیم که در واقع ماهیت چیزی نیست، تکیه به هستی دارد. پس اون چه منشأ حقیقت و واقعیت است خود هستی، و هستی هم یه همچنین امتیازات و خصوصیاتی دارد که واجد هیچ گونه نقص و عیب و شر و چیزایی نیست. یک همچنین چیزی برای ما بداهتن و ضرورتن معلوم است و بنابراین به صورت شهودی و حضوری ما خود هستی را می‌یابیم. یافتن خود هستی مساوی است با یافتن، مطابق این توضیحی که دادیم، مساوی است با یافتن همه کمالات و در واقع مساوی است با یافتن مبدأ هستی، زیرا همه نقص‌ها و معایب را هم دیدیم که در مرحله معلولیت قرار دارند و اون چرا که برمیگردد از مرحله معلولیت به بالا اون دیگه همش کمال است. و به عبارت دیگر علت العلل هستی که تمام این معلول ها از اون سرچشمه میگیرند مساوی است با کمال و مساوی است با وجود و مساوی است با کمال، و اونم به ضروره برای ما حاصل است. اینو که بهش میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، در واقع غرضشون همین است. ببینید این شعر مولوی رو که در صفحه 79 همین جلد پنجم نقل میکنم، میفرماد آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. از سراغ دلیل میگردی از خود آفتاب رو بر من گردون، نرو از بیرون سراغ دلیل بگرد. زهی جاهل که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. مال شبستری. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. همینجا نقلش کرده. باز اون حرف مولوی رو میخونم، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. از وی ارسایه نشانی میدهد، شمع هر دم نور جانی میدهد. اگه سایه میتوند دلیل باشد و نشانه باشد، یعنی شما سایه رو که ببینید به وجود آفتاب پی ببرید، حالا بیاد خود آفتاب رو نگاه بکنید، شمع هر دم نور جانی میدهد. چرا میری از سایه میخواید وجود خورشید رو ثابت بکنید؟ یا ها خود خورشید رو نگاه کن، و خود خورشید هم همون خود هستی، حقیقت هستی است. با این توضیح سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برآید شمع انشق القمر. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، سمر یعنی افسانه، افسانه که موقع خواب می اومدن برای سلاطین یا مادرها برای بچه‌هاشون میخونن. میگه که سایه به منزله افسانه است که آدم رو به خواب میبرد و از دریافت حقیقت محرومش میکند. شما هم اگر قرار باشد با استدلال پی ببرید، مثل این است که بخواهید با افسانه خودتون رو سرگرم کرده باشید، به خواب میرید. از اون بیداری و آگاهی و درک واقعی هستی غافل میمونی. اما اگر خود هستی را یافتی و در واقع شهود کردید این رو، دیگه نیازی به استدلال نداری، چون برای شمس انشق القمر، آفتاب که بردیاد دیگه ماه منشق میشه، در اینجا منشق میشه یعنی اثر زایل میشه دیگه، یعنی در خورشید که طلوع میکند ماه، ولو ماه مثلا 15 همه ماه هم باشد و خیلی هم قویست، ولی میبینید دیگه نوری ندارد. زهین آدان که او خورشید تابان، به نور شمس جوید در بیابان. اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی کن پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از مرد تا پوست. این باز اشاره است به یه حرفی که میگن که علت این که مردم از وجود خداوند غافلند این است که این هستی، این حقیقت هستی هرگز زوال و افول و غروب ندارد. هستی اگر نابود بشه، اگر هستی زوال پیدا کنه، خب همه چیز نابود میشه. اگر خداوند مثل خورشید میبود بلا تشبیه، که گاهی باشد مثل روز و گاهی نباشد مثل شب، اون وقت آدم پی میبود، منتها تفاوت این بود که دیگه کسی باقی نمیموند در اون موقعی که این وجود از ما غایب میشد، ما هم نابود شده بودیم، دیگه کسی باقی نمیموند. و الا اگر یک طوری به فرض محال میتوانستیم فرض کنیم که مانند خورشید ذات پاک حق جل و علا هم گاهی باشد و گاهی نباشد، در اون صورت خیلی زود میشد آدم بشناسد. اگر خورشید همیشه به یه نواق میبود، اگر خورشید بر یک حال بودی، شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی کن پرخو از اون، هیچ کس متوجه خورشید نمیشد و فرق مغز و پوست رو از هم باز نمییافتن. ولی چون خورشید گاه هست و گاه نیست، ما فوری وقتی که نیستش میگیم که ها، معلومه که این نوری که تا کنون بود مال خورشید بود. ولی در مورد خداوند اینجور نیست. این حقیقت هستی یک حقیقت زوال ناپذیری. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی پنهان. یعنی خداوند از بس روشن است که برای ما ناپیداست، مثل نوری که خیلی خیلی تند وقتی بتابد و زیاد باشد ما دیگه نمیتونیم ببینیم. یه وقت هست ما در اثر نبودن نور نمیبینیم و یه وقت هست در اثر شدت تابش نور قدرت بینایی را از دست میدیم. در مورد ذات پاک خداوند در واقع این چنین است که از بس به قول ایشون جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی پنهان، یعنی از بس پیداست، از بس تابناک و متجلی است که ما قدرت بینایی رو از دست دادیم و نمیتونیم پی ببریم. چون نور حق ندارد نقل و تحویل، نیاید اندر او تغییر و تبدیل. باید اندر اون تغییر و تبدیل دگرگونی پذیر نیست و همین جهت غفلت پیدا میکنید. والله حقیقت هستی از احتیاج به اثبات ندارد. در بعضی دعاها هم داریم این رو، در دعای عرفه داریم که نقل نکردم. در دعای عرفه می فرماد که چجور احتیاج به کیفه یا تدلو علیه به ما هوا بی وجودهی مفتقرون علیه، چجور می شود استدلال کرد بر تو خدایا به چیزی که در هستی نیاز به تو دارد، چیزی که در هستی نیاز به تو دارد، چجور ما اون رو وسیله اثبات تو قرار بدید. مطاقب که حتی تحتاج الى دلیل یدل علیه، توی دعای عرفه اون اواخرش خیلی معانی بسیار بسیار والایی داره که بعضی حتی گفتن که این دعا مال امام حسین، خواستن تردید بکنن بگن این مال عرفایی نظیر مثلا سید ابن طاووس و امثال ایشون که اضافه شده است اینجا، ولی نه، چه اشکالی دارد؟ مطاقب که حتی تحتاجه الى دلیل چه وقت قاید شدی تا این چه احتیاج پیدا کنی به دلیل، به دلیلی که بر تو دلالت بکنن، یعنی دلیل رو میارن برای چیزی که مثل همون موضوع جرمی که مثال زدیم، دلیل رو میارن برای چیزی که ناپیدا باشد، اما یک چیزی که پیدا دیگه احتیاج به دلیل ندارد. چه وقت تو قاید بودی تا نیاز پیدا کنی به یک دلیلی که ما از راه دلیل به وجود تو پی ببریم، یعنی همواره حاضری ایتونو به غیر که من از ظهور مالا یکونو لست، ایتونو به غیر که من از ظهور مالا یکونو لست، آیا غیر تو، خدایا غیر تو اونقدر پیدایی دارد، یعنی به اون اندازه پیدایی دارد که تو اون رو نداری؟ یعنی مگر چیزی هست که از تو ظاهرتر و آشکارتر باشد؟ و همینطور احادیث دعاها و از خونم که روایاتی که در این زمینه داریم که در دعای صباح هم یا من دل علا ذاتهی به ذاته، که مرحوم حاجی سبزواری وقتی که به این قسمت از آیه میرسد، این دعا میرسد، دیگه خیلی خیلی اوج میگیرد. این یا من دل علا ذاتهی به ذاته یعنی این کسی که با همون ذاتش به ذاتش راهبر و راهنما، با خود ذات، یعنی از ذات به ذات میرسیم نه از چیز دیگر. اینو باز ایشون مانند خیلی ها برمیگردونن به همون برهان سفیری، یعنی اصل هستی که مساویست با کمال و واجد همه کمالات هست، این احتیاج به اثبات ندارد، این یافتنی، این اصلا هرگز غایب نیست که شما بخواید اثباتش بکنید. که در واقع این برهان، گفتیم هم از اون جهت بهش میگن برهان فطریدین، که فیلسوف و متکلم و مردم عادی و اینا احتیاج به دلیل دارن، اما اون کسی که این رو مییابد بدون اینکه نیاز به استدلال داشته باشد، یعنی درک میکند که خداوند حقیقت هستی و مبدع هستی، اسم خدا هم روش نگذار، هر چی میخوای بگی بگو، این دیگه نیاز به استدلال ندارد، در اینکه واضح ترینه، واضحات هست دارد. و ظاهرا یه همچین چیزی این استدلال ما در نوشته های غربی نداریم. اون برهان اونتولوژی که اونا داشتن دیدید چقدر قابل نقد و ابرام بود، اما به این صورت مطرح کردن من که در اونجا هیچ ندیدم، نمیدانم در بین عرفای مسیحی باشد، به نظرم در بین پاره از اونها حد این، اما به صورت عرفانی مطرح می شود، نه اینجور که هم فلسفی باشد و هم با درد عرفان بخورد. این ملاحظه می کنید، خود هستی رو تحلیل می کند و بعد می گه که ها این رو می یابی؟ بله می یابم، این دیگه حالا که می یابی احتیاج به استدلال ندارد. ولی در اونجا یه مقدار مسئله ذوق هم باید مداخله بکند، یعنی در اونجا افراد مثل اکهار از عرفای قرن 14 مسیحی، اکهار یکی از عرفای آلمانی، نظیر اینجور حرفا دارد، یعنی در واقع عرفان دارد، اما تحلیل وجود درش نیست به این صورت که مرحوم ملا صدرا مطرح کرده. این جلد سوم چیز را هم حتما ملاحظه کنید، جلد سوم سال مکتب تشیع سال سوم، اون را هم ملاحظه کنید. یه 15 تا حدیث آقای طباطبایی اونجا آورده و بعد بعضی از اونها رو با همین صورتی که گفتیم در واقع مسائل وجود است که ما را به یک سلسله حقایق خیلی خیلی عمیق می‌رسونن. خب دیگه یه حرفی رو از جنید در اینجا نقل می‌کند. یه کسی از این پرسید که مد دلیل علی وجود سانه، دلیل بر وجود خداوند چیست؟ گفت اغن از صباح عن المصباح، یعنی روشنی صبح ما را از چراغ نیاز میکنه، یعنی دلیل نمیخواد، چراغ به منزله دلیل به منزله چراغ است. و وقتی که خورشید تابیده است با وجود نور خورشید دیگه شما نیازی به چراغ ندارید. بله این حرف باز ملا صدرم میخونم، میگه که و غیرها اولا استدیقین یتوسلون تسلوت الى معرفتهی تعالی و صفاتهی به واسطت امر آخر غیرهی جمهور الفلاسفه بالامکان و طبیعیین بالحرکت للجسم و المتکلمین بالحدوث بالخلق و غیر ذاله، یعنی غیر از استدیقین برای در راه شناخت خدا و صفات خداوند دنبال یه دلیلی می‌گردن، یه واسطه می‌خوان. فلاسفه از راه امکان که اون دینه، طبیعیون هم از راه حرکت، که میگن هر حرکتی سرانجام منتهی به، یعنی باید به محرک اول برسد، و متکلمین هم حدوث رو دلیل قرار می‌دهند در برابر فلاسفه. و بعد ایشون می‌فرماد که صدرا اونجا که میگوید جمهور فلاسفه به امکان، نظرش به بوعلی و اصفار که اونا از راه امکان وجود خداوند رو اثبات میکنن. و وقت ایشون یعنی مرحوم آقای مطهری میپردازد همین توضیحاتی که ما عرض کردیم اینا رو بیان میکند و میفرماد نتیجه میگیریم که حقیقت هستی در ذات خود قطع نظر از هر تعیونی، منظور از تعیون اون حد و حدودی که من در زمین کاغذ مثال زدم، که این کاغذ تعیون پیدا کرده شده، این شده این و این میز، این صندلی، این ساعت، این دستگاه عکسبرداری، که اینا هر کدام یه تعیون خاصی هستن، ولی اون چیزی که در بین همه اینها مشترک است اون حقیقت هستی، اون حقیقت هستی قطع نظر از هر تعیونی که از خارج بهت ملحق بشود و این رو باعث بشه که این کاغذ بشه و اون یکی نیز و اون یکی صندلی بشود، قطع نظر از اینها مساویس با ذات لایزال حق، زیرا که گفتیم حقیقت هستی زوال پذیر نیست و واجد همه کمالات است. ما هم در مورد خداوند هر کمالی و ازلی و ابدی و زوال ناپذیر است، اصلا مکان و زمان و جسم و اینها در اونجا راه ندارن. پس اصالت وجود ما را مستقیما به ذات حق رهبری می کند نه چیز دیگر. کلمه عقل داره نمی دونم برای چیه اصالت عقل، اصالت وجود عقلن یا اصالت وجود ما را، این عقل نمی دونم چیه اینجا. غیر حق را که البته جز افعال و آثار و ظهورات و تجلیات اون نخواهد بود با دلیل دیگر باید پیدا کنید، یعنی خود خداوند رو دیگه احتیاج به دلیل ندارید زیرا منشأ هستی. بله و وقت خود کتاب این است، پس جهان این همون واقعیت نفی ناپذیر نیست، بلکه به واسطه اون واقعیت واقعیت دار و بدون اون بی واقعیت خواهد بود، یعنی اون هستی است که به این عالم واقعیت می‌دهد. به عبارت دیگر اون چرا که در عالم و اجزا عالم و خصوصیات عالم می‌بینیم، اینها همه تعین‌هایی هستند که باید علت به اینها، این تعین‌ها رو، این وجود رو، خلاصه اینها از ناحیه علت بگیرند. و این هستی صرف نظر از این تعین‌های خاصی که گفتیم در مرحله معلولیت ها براشون پیش میاد، همان است که نیاز به اثبات ندارد و همان است که شما می توانید اسمش رو مرجع متعال یا ذات پاک جل و علا بگیرید. این تا اینجا مطلبی که راجع به این چیز داشتیم. البته باز تکرار می کنم که این یه مقدار دشوار است، شما بیشتر هم باید مطالعه کنید، خود این کتاب رو ملاحظه کنید. اگرم کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده باشد، مگر این آثار آقای آشتیانی آسد جلال، حالا با همه سود و تفصیل ها و اصناف ها و معایلی که داری که درش هست ضرورتن، ولی خب این مطلب اصالت وجود رو نوشتن ایشون توی بعضی از آثار به فارسی، اگر کسی حوصله‌اش داشته باشد و بالاخره فرصتش داشته باشد، این نوشته های ایشون بیش از نوشته های دیگران دارد. این رو مسئله اصالت وجود و نتیجه که ازش به صورت برهان صدیقین گرفته میشه. البته هرگز بیان و خوبی بیان مرحوم آقای مطهری گفته نیست و خصوصیات کاملا متفاوت است، اما بالاخره میشه از آثار او دید. و یکی هم این آثار مرحوم ملا علی زنوزی و ملا عبدالله زنوزی که به نام بدای الحکم و اللوامع الالهیه یا لمعات الهیه، در اونجا هم گویا هست این مسائل وجود، ولی خب دشوارم، خیلی بیان سنگینی، کسی آشنایی داشته باشد اونجا هم میتونم ببینم. این رو فعلا تا اینجا بالاخره این رو قطع میکنیم و دیگه با گزارش میکنیم به ذوق خودتون.